أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح تقاضا دارم خوب دقت بفرمایید چون سورت سوم از سور ثلاثه رو میخواییم بگیم که این سورت با سورت اول و دومی که دیروز گفتیم مرتبطه لذا باید توجه به این دو سورت قبل هم داشته باشیم. عرض شد در استصحاب حادثین تارتن کلاهما مجهوله تاریخن و اخرى احدهما معلوم التاریخ و الاخر مجهول التاریخ. در این مجهول التاریخ، حالا چه هر دو مجهوله تاریخ باشن چه یکی معلوم و دیگری مجهول التاریخ باشه، در مجهول التاریخ مرحوم شیخ فرمودن استصحاب جاری می شود، اما بعضی مثل مرحوم آقای محقق عراقی مرحوم آغازیا و مثل مرحوم آیت الله حکیم در حقایق الاصول این دو بزرگوار می فرماین استصحاب جاری نمی شود در مجهول التاریخ به خاطر وجود مشکل. مشکلش رو دیروز در ضمن چند مقدمه عرض کردیم یا در ضمن یک مقدمه که دارای چند نکته بود. حاصلش این شد که کار استصحاب کشوندن و استمرار دادن شیء سابق است در زمان لاحق. اصلا استصحاب کارش اینه که امتداد و استمرار شیء رو در زمانی که شک در استمرارش داریم ثابت میکنه. چه میخواد اون شیئی که استمرارش رو ثابت میکنه امر وجودی باشه و یا امر عدمی باشه. بعد در ادامه عرض کردیم پس در استصحاب اگر آمد و مقارنت زمانی بین دو شی بود استصحاب کارش اثبات مقارنت زمانی نیست. در ادامهش باز عرض کردیم که بله اگر استمرار شیئی اثبات شد به وسیله استصحاب و بعد این سبب شد که با یک شیء دیگر جمع بشه، اجتماع با شیء دیگر بود، این اجتماع ثابت میشه، اما این سر از اصل مثبت در نمیاره. چرا؟ چون این تقارن با شیء دیگر ما استصحاب کردیم، استمرار شیئی رو ثابت کردیم، تقارن با شیء دیگر ثابت شد، اما این اثر مستصحب نیست، بلکه اثر چیه آقایان؟ دیروز عرض کردم اثر استصحابه، لذا این اثر بار می شود و مثالش هم زدیم. استصحاب می کنیم طهارت رو تا زمان صلات، نتیجهش اینه که فصلاتو معد طهور، مقارنت با طهور برای صلات اثبات شد و این مفاد استصحاب اثبات مقارنت نبود. خب تا اینجا رو دیروز در ضمن مقدمه گفتیم، بعد رفتیم سراغ این بحث. ناگزیرم من این مطالب دیروز رو یک اشاره مختصری بکنم. بعد رفتیم سراغ این بحث، عرض کردیم اما اذا کان الشک فی المقارنه من غیر ناحیت استمرار الشیء، اگر منشأ شک ما در مقارنه شیء با شیء دیگر، ما در مثالمون چی بود؟ مقارنه نماز با طهارت. حالا اگر شک ما در مقارنت از ناحیه شک در استمرار شی نبود، بلکه حالا از چه ناحیه ای است عرض کردیم، اینجا استصحاب اثبات نمی کند استمرار را و در نتیجه مقارنت هم ثابت نمی شود. چرا؟ چون استصحاب فقط جایی کارایی دارد که شک ما در چی باشه آقایان؟ استمرار باشد. و اما اذا کان الشک فی المقارنه، شک در مقارنت داریم، اما من غیر ناحیت استمرار الشی، از ناحیه استمرار شک در مقارنت نداریم، فالاستصحاب غیر متکفل لاثباته ولا یمکن اثباته بالاستصحاب. بعد دیروز اشاره کردم حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله برای توضیح این و اما اذا کان الشک فی المقارنه من غیر ناحیت استمرار الشی، در مقام توضیح می‌فرمایند سه صورت در ما نحن فیه وجود داره. صورت اولا سه تا قید داشت. صورت اولا چی بود؟ شک در اقتران امر عدمی یا وجودی با امر دیگر. این گونه است که منشأ شک، شک در امتداد و استمرار نیست، مقرون به شک در امتداد و استمرارم بگید نیست. مثال زدیم، علم داریم حیات زید روز جمعه تمام شده، نمیدونیم مقارن خسوف بوده یا نه. ما الان اینجا شک در امتداد حیات زید داریم آقایون؟ بله؟ نه، چون میدونیم زید روز جمعه از دنیا رفته، این حیاتش تا جمعه بوده و بعد از جمعه نیست. ما اصلا اینجا شک در امتداد حیات زید نداریم تا بخوایم استصحاب رو جاری کنیم در حیات زید. این صورت اولا بود که گذشت. صورت ثانیه هم این بود که شک در مقارنت برخلاف صورت اولا ناشی از شک در امتداد شی باشد، درست نقطه مقابل صورت اولا. و طبعا شک در امتداد وقتی منشأ شک در مقارنت شد، پس مقرون با شک در امتدادم هست. روشنه چی دارم میگم یا نه؟ اگه دقت کنید خوب روشنه. پس شک در استمرار یک شی داریم، در نتیجه مقرون است این شک با شک در امتداد شی. به تعبیر دیگر شک در مقارنت ناشی از شک در امتداد است، پس شک در امتداد که آمد، شک در مقارنت هم بگید هست میاد. اینجا عرض کردیم و بعد این استمرار و امتداد به گونه ای باشد، قید سوم، که قابلیت تعبد رو داشته باشد، یعنی بگه متعبد شو و استصحاب رو جاری کن. و قید چهارم، و این مقدار کافیه در اثبات مقارنت بین دو شی باشد. اینم دیروز توضیح دادیم این صورت رو. مثالی که براش زدیم، در زمانی که داره نماز میخونه یا بعد از نماز، شک داره من متطهر بودم یا متطهر نبودم. اینجا رو عرض کردیم قبلا متطهر بوده، شک داره طهارت تا زمان نماز باقیه یا نه. اینجا آقایون چهار تا قید رو دقت کنید، شک در امتداد دارد یا ندارد؟ بله دارد، چون شک داره که طهارت تا زمان نماز امتداد داشته یا نداشته. پس شک در امتداد که داره، و این شک در امتداد سبب شک در مقارنت هم هست، یعنی نمیدونه که آیا این نمازی که خونده و یا در داخل خوندنش هست، آیا این نماز مقارن با طهارت هست یا بگید نیست. این هم قید دوم. قید سوم، و این امتداد قابلیت تعبد بهش رو داشته باشد. بله، ما اگر آمدیم و استصحاب کردیم طهارت رو، میشه شارع به ما بگه به خاطر استصحاب متعبد بشو به این که تو طاهری. خب من اگر طاهر بخوام باشم این قابلیت تعبد در شیعه آقایان هست. چهار، و همین مقداری که ما را متعبد می کند به او، این مقدار کافیه در اثبات مقارنت بین دو شی باشد. آره دیگه، خب با این تعبد ثابت میشه که طهارت با صلات چیه؟ آقایان با هم مقارنن. این یک کلمه تمامش کنم. این صورت دوم که اینجا فرمودن به نظر ما مانعی از جریان استصحاب بگید نیست. پس صورت اول مانع از جریان استصحاب هست، چون شک در مقارنت ناشی از شک در استمرار بگید نبود. اما در صورت دوم چهار قید بود، یک شک در مقارنت ناشی از شک در استمرار، دو پس شک در مقارنت با شک در استمرار با شک در مقارنت با هم جمع میشن، سه استصحاب به گونه ایست که قابلیت تعبد بهش در اینجا هست، و چهار این که این استصحاب کافیه در اثبات مقارنت هم هست. این چهار قید، ای کاش 10 دقیقه زودتر رسیده بودید، این چهار قید برای صورت چندم آیون دوم تا صورت سوم. نه، قابلیت تعبد الان صورت بعدی رو که بگم این روشن‌تر میشه، الان صورت بعد میاد. خب چی؟ بله بله، در صورت اول، صورت اول اصلا ما شک در استمرار نداشتیم، یقین داریم زید روز جمعه تا روز جمعه زنده بوده و روز جمعه از دنیا رفته. نه دیگه، ما یقین داریم زید روز جمعه زنده بوده و روز تا روز جمعه زنده بوده و روز جمعه از دنیا رفته. روشنه؟ شک در تقارن چی؟ نمیدونیم حالا اسلام آورده یا اسلام نیاورده. این رو اصطلاحا نمیگن شک در تقارن. شک در تقارن چی؟ خب عرض کردیم دیگه، فرض اینه که اصلا استمرار اون حیات زید محل شک نیست، لذا استصحاب جاری نمی شود تا بعد با جریان استصحاب مقارنت هم اثبات شود. اینو داشتیم عرض می کردیم دیگه دیروز. صورت سوم اینه که بله، شک در مقارنت بین دو شی داریم، مثل صورت های قبلی. شک در مقارنت بین دو شی داریم، یک، شک مقارنت مقرون به شک در امتداد احد الشیئین هم هست. جا به جا گفتم اگر از اینو جای او بگذارم بهتره. ما شک در امتداد یکی از دو شی بگید داریم، امتداد و استمرار، این یک. این منشأ شک در مقارنت هم هست. تو گفتیم شک در امتداد و استمرار داریم، صورت چندم رفت کنار آقایون؟ صورت اول. پس شک در امتداد و استمرار شی داریم، یک. دو، این شک منشأ شک در مقارنت هم هست. خلاصه بحث دیروز رو گفتیم، رسیدیم به صورت سوم، تازه شما رسیدید. پس شک در مقارنت بین دو شی داریم، منشأ این شک چی بوده؟ شک در استمرار احد الشیئین. پس یک، شک در استمرار یک شی داریم. دو، به تبع این شک در مقارنت اون شی با شی دیگر داریم. سه، اینجا می‌فرمایند شک در مقارنت به خاطر این است که نمیدونیم حادث دوم در کدام یک از دو زمانه. تا اینجا مثل صورت اول شد، یا صورت دوم مثل صورت دوم شد. بعد میفرمایم که در ما نحن فی هم شک داریم در تقارن عدم اسلام وارث و موت مورث، که آیا این دو با هم تقارن دارن یا نه. و شک داریم در امتداد عدم اسلام وارث، موت مورث در مثال ما روز جمعه بوده، اما اسلام وارث نمیدونیم تا جمعه محقق شده یا بعد از جمعه محقق شده. الان اونی که شک در امتدادش داریم کدوم یکی آقایون در مثال ما اسلام وارثه؟ حالت سابقش چیه؟ عدمیست. من اول بحث امروزم گفتم فرق نمیکنه که اون حادثی که در امتداد شک داریم امر وجودی باشه یا امر عدمی باشه. ما استصحاب میکنیم عدم اسلام آوردن وارث رو تا زمان روزه که جمعه در مثال ما. بعد میفرماین اما شک در مقارنت عدم اسلام وارث در، حالا شک داریم در امتداد عدم اسلام وارث و یا عدم امتداد اسلام وارث، چون نمیدونیم عدم اسلامش روز جمعه پایان پذیرفته یا روز شنبه پایان پذیرفته، حالا یا در مثال بگو روز پنجشنبه یا روز شنبه پایان پذیرفته. اینجا آیت الله سیستانی میفرماین اما شک در مقارنت عدم اسلام وارث با موت مورث ناشی از شک در امتداد عدم اسلام نیست. اینجا یه ذره دقت داره. ایشون میگن که ما که شک داریم آیا عدم اسلام وارث و موت مورث با هم مقارنن یا نه، این منشأ شک در این که عدم اسلام چقدر امتداد داره نیست، بلکه ناشی از چیه؟ میگن بلکه شک در مقارنت ناشی از اینه که نمیدونیم موت مورث جمعه بوده یا شنبه. مثال رو عوض میکنن، میگن یعنی موت مورثه نمیدونیم جمعه بوده یا شنبه بوده. و حال این که مثال عوض شد ها، گیج نشید، مثال اینه ما نمیدونیم مورثه جمعه از دنیا رفته یا شنبه، اسلام وارث رو میدونیم مثلا تا جمعه بوده. خب اینجا شک در مقدار استمرار اسلام وارث بگید نداریم. بنده عرض میکنم به آیت الله سیستانی اگر این باشه که دیگه ای باز شبیه صورت قبلی نشد. صورت قبلی چی بود؟ شک در امتداد داریم. آیت الله سیستانی میگن اینجا هم شک در امتداد داریم، ولی امتداد چی؟ حیات مورث، دائره حیات مورث نمیدونیم تا روز جمعه بوده یا روز شنبه. ایشون یک کلمه میگن، میگن به نظر من کلامشون ناقصه. فهنا لا یمکن اثبات المقارنه بالاستصحاب الا علی القول بالاصل المثبت. بعد یه توضیح میدن که این توضیحشون رو نوشتم با هم یه ذره رو عبارتشون کار کنیم. تعبیرشون اینه اذ الاستصحاب یقتضی استمرار عدم الاسلام فی وعاء الشک. بله استصحاب اثبات میکنه که عدم الاسلام در ظرف شک همینطور امتداد داشته. برگشتن، آره برگشتن به اون مثال، آره که شک ما در چیه؟ در دائره زمان اسلامه. قبلا که مسلمان نشده بود نمیدونیم آیا مسلمان شد یا نه. برگشتن به اون مثال قبلی از الاستصحاب یقتضی استمرار عدم الاسلام فی وعاء الشک ان ترتب الاثر الشرعی علی. اگر اثر شرعی میخواست بر عدم اسلام تا زمان موت مورث بار بشه، ولی بنده اینجا اضافه میکنم ولی در حالی که اثر شرعی میخواد بر چی بار بشه؟ بر موت مورث، نه بر عدم اسلام وارث تا حین موت مورث. انگار در لسان دلیل آمده بوده ان مات المورث و کان وارثه مسلما فیرث. خب پس اثر شرعی در لسان دلیل رفته سراغ دائره موت مورث، به اسلام وارث کاری نداره. روشن چی دارم عرض میکنم؟ تعبیرشون اینه: از الاستصحاب یقتضی استمرار عدم الاسلام فی وعاء الشک، اما ان ترتب الاثر الشرعی علی و وعاء الشک انما هو الزمان الثانی ای یوم الجمعه و لیس وعاء الشک هو الزمان الثالث و هو یوم السبت اذ فی یوم السبت نعلم به تحقق کل الامرین من الاسلام و الموت. خب یک روز سوم که معلومه دیگه، روز شنبه در مثال ایشان. فظهر مما ذکرنا ان الاستصحاب غیر جار فی المقام. به نظر من این مقدار از عبارت یه مقدار نارسا و مندمجه، شاید مطلب یا درست بیان نشده یا حقیر درست متوجه نشده باشه. علا ای حال، ایشون میگن در صورت سوم شک در مقارنت بین دو شیء، شک در مقارنت مقرون است به شک در امتداد احد الشیئین، اما فرقش با صورت دوم اینه اما حکم به امتداد موجب اثبات مقارنت بگی نیست. همین مقدار، حکم به امتداد موجب اثبات مقارنت نیست. حالا شما در مثالش مناقشه نکنید، در حالی که صورت دوم چی بود؟ شک در مقارنت ناشی از شک در امتداد بود و استصحاب و اثبات امتداد سبب اثبات مقارنت هم بود، اما در تعبدن و همین مقدارم کافی بود برای اثبات مقارنت، اما در صورت سوم شک در مقارنت ناشی از شک در امتداد هست اما با اثبات امتداد اثبات مقارنت نمی شود الا بناء علی القول بالاصل مثبت. به نظرم در مثالش یه مقدار جا به جایی صورت گرفته و الا اصل مطلبشون کاملا در این زمینه واضحه. اما اثبات مقارنت معلوم نیست بکنه همیشه، بعضی وقتا اثبات مقارنت میکنه بعضی وقتا اثبات مقارنت نمیکنه. این تقریب سخن مرحوم محقق عراقی در مقالاتشون و در کتاب دیگرشون و کلام آیت الله حکیم در حقایق الاصول. آدرسش رو متاسفانه من یادداشت نکردم، در مقالات و در نهایت الافکارشون و آیت الله حکیم در حقایق الاصولشون به زیل همین بحث. حضرت در موارد فرق میکنه،
این تو حال انسانی تعبد استمرار سبب کفایت در این مصبتی که ظاهرن مصبتی در این مصبتی تعبد در اشعاده که مقارن باشه تمام است، اما تو حال سالس خوبی تعبده نیست.
چرا نیست؟
مثبته.
چرا نیست؟
یعنی من گفت که چون اثر شرعی هست و نیست که من در نماز میکرد او مقرره اینجوری بود اثر شرعی هست و نیست، ولی من به نظر خیلی آخرش اثر شرعی هست و نیست سبب تعبد نیست، تو فرقی نکرد اون مقارنت و این مقارنت فرقی نکرد، به توی شیکیه به نظر یه چیز دیگه میاد که اون تعبد میاد یا نمیاد، اونم یه چیز تو ذهن هم هست.
بله استفاده میکنیم،
چون به نظر میاد توی حالت سوم یه علم اجمالی شما داریم، درسته؟ علم اجمالی داریم نمیدونیم روز شنبه اتفاق اسلام افتاده یا روز اصلا
پنجشنبه
که جمعه با اسلام این موت مبارزه افتاده باشه، میگه تا پنجشنبه استصحابه استمرار کنه عطفیه، اما از پنجشنبه به بعد چی؟ توی علم اجمالی اومد دیگه، میگه از پنجشنبه به بعد دیگه این رو شما باید اگر استصحاب بکنید استصحاب در استصحاب بکنید، این تعبدن تا پنجشنبه قبول کنید توی احتمال اومد دیگه، ما از پنجشنبه باید استصحاب کنید تا توی ثابت کنید دیگه، بعد اون پنجشنبه که استصحاب کردید باید بکشونیش تا جمعه، ولی تعبدن زورش یه اونقدر نیست که بخواد اون ملازمه و مبارزه شد.
حرف بدی نیست، متوجهم، ولی ظاهر عبارتشون رو نگاه کنید درست نگفتن نه اصلا،
ولی تمام تفسیرش
متوجهم شما چیم، شما میخواد او علم اجمالی رو درست کنید، ولی ظاهر عبارتشون اصلا به این مطالب توجه ندادن. نگاه کنید ظاهر عبارتشون فارسی و عربیش اینه، ایشون میفرمایند صورت سوم شک در مقارنت بین دو شیء موجوده، یک بین دو شیء هست، دو شک در مقارنت مقرون است به شک در امتداد احد الشیء، سه حکم به امتداد موجب اثبات مقارنت نیست، به خلاف صورت دوم. روشن چی دارم میگم؟ بعد ایشون میگن فرقش این شد که شک در استمرار وقتی که استمرار ثابت شد مقارنت در یکی ثابت می شود، در یکی ثابت نمی شود،
چون کفایت می کند پایین کفایت نمی کند.
خب چرا کفایت نمی کنه؟ در
حالا مثلا ادامهش رو مبرر می کنه که اثر شرعی اینجا هست، اثر شرعی
بعد اینجا اینجوری میگه، میگه اینجا شک در مقارنت به خاطر اینه که نمیدونیم حادث دوم در کدام یک از دو زمانه، یه حادث که میدونیم مثلا جمعه است، موت مبرس مثلا، اما نمیدونیم اسلام وارث پنجشنبه بوده یا شنبه بوده. بعد ایشون میفرماید در ما نحن فی شک داریم در تقارن عدم اسلام وارث و موت مبرس، و شک داریم در امتداد عدم اسلام وارث یا عدم امتدادش، امتداد عدم اسلام یا عدم امتداد، چون نمیدونیم عدم اسلام آیا روز جمعه پایان یافته یا روز شنبه. بعد ایشون میگن تمام لب کلامشون این یک کلمه است، میگن اما شک در مقارنت عدم اسلام وارث و موت مورث ناشی از شک در امتداد عدم اسلام نیست، بلکه شک در مقارنت ناشی از این نمیدونیم موت مورث در جمعه بوده یا شنبه. بنده عرض میکنم این خلط در مثال ظاهرا شده،
موت
مورث ما میدونستیم قطعا جمعه است، لذا عرض کردم بنده یه مقدار مطلب اصل مطلب واضحه ولی در تطبیقش بر مثال ما اشکال داریم. خب آیت الله سیستانی میفرمایند پس این تقریر در مقام بیان این بود که استصحاب در مجهول التاریخ جاری نمی شود. البته در یک صورت از سه صورت ما بیان کردیم استصحاب جاری می شود، در دو صورت گفتیم استصحاب جاری نمی شود، در یک صورت دو صورت جاری می شود، اول جاری نمی شد، دوم جاری می شد، سوم هم جاری می شد، اما به درد اثبات مقارنت نمی خورد. یعنی یکی اصلا جاری نمی شد در کدام یک؟
اولی.
در دومی جاری می شد مشکلی هم نبود، در سومی جاری می شه اما اثر نداره، اثبات مقارنت نمی کنه، و وقتی اثر نداره طبعا دیگه جاری نمی شود. آیت الله سیستانی میگن ما از این تقریب یک جوابی بدیم، جوابشون رو دو کلمه بگم و جمعش کنیم. ایشان میفرماین ما قبول داریم استصحاب کارش اثبات چیه آقایان؟ استمرار و امتداده، این کار استصحابه. یک، دو، کار استصحاب اثبات مقارنت بین دو شی نیست، اینم دو. سه، اما یه تعبیر جدیدی دارن ایشون اینجا، میگن اما اون امتدادی که استصحاب میخواد اثباتش کنه یا ازمنه تفصیلیه است یا ازمنه اجمالیه. ازمنه اجمالیه ایشون میگن مرادمون معلوم بالاجمال اصطلاحی نیست، بلکه یک مراد خاص داریم از این اصطلاح خاص. اون مراد خاص ما چیه؟ از زمان المعرف به وقوع حادث فیه، یه زمانی که این چنین شناخته می شود که یک حادثی درش چی شده؟ واقع شده و رخ داده، از زمان المعرف به وقوع حادث فی. خب این زمان اجمالی، این رو هم میگن ادله استصحاب شاملش میشه، زمانی که شناخته شده به این که یه حادثی درش واقع شده. یعنی استصحاب اینجوری میگه شیئی که نسبت به او یقین داشتی استمرار دارد تا هر زمانی که احتمال بقاش داده میشود، و زمانی که احتمال بقاش میرود یا از منه تفصیلیه است که ایشون میگن احتمال عدم اسلام تا آخر جمعه رو همی جور میدیم و بعد از جمعه دیگه احتمال عدم اسلام رو نمیدیم، و این مقدار کافیه در اثبات مقارنت نیست. بعد میگن اما اون تفصیلیش اینجا به درد ما نمیخوره، میگن و یا زمان اجمالیست، یعنی از زمان المعرف و به وقوع الحادث فی ای موت المورز، او زمانم در مثال ما کی آقایان روز جمعه است. و چون ادله استصحاب زمان اجمالی رو هم شامل می شوند، استصحاب اثبات مقارنت هم می کند. یعنی چه کار می کنه استصحاب؟ میاد عدم اسلام رو از چهارشنبه و پنجشنبه و اینها میکشونه تا جمعه. خب وقتی که تا جمعه غروب اثبات شد عدم اسلام، پس مقارنت عدم اسلام با موتم خود به خود دیگه چی میشه؟ ثابت میشود. ولو اجمالاً. اجمالاً یعنی چی؟ یعنی ممکنه که اسلامش پنجشنبه بوده، ممکنه اسلامش صبح جمعه بوده، ممکنه اسلامش غروب جمعه بوده، ما نمیدونیم. ولی این عدم اسلام همینجور کش داره 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 میاد تا کی؟ تا غروب روز جمعه. پس تقریب عدم جریان استصحاب در مجهول التاریخ ناتمامه. لذا ایشون میگن فالحق مع مرحوم شیخ که قائل است به جریان استصحاب در مجهول التاریخ. به نظرم میاد یه مقدار این تقریری که نوشته شده در بحث و ناهازا عباراتش ناقصه و در مثالهاشم یه مقدار خلط صورت گرفته و حالا یه مقداری الان خلاصه‌شو میگم، یه مقداری که بریم جلوتر بعد میبینید میگن کل و حذافی مجهوله تاریخ، در حالی که مثالهایی که در این وسط دارن میزنن بسیارش مجهول تاریخ و معلوم تاریخه. ایشون میخوان بگن استصحاب متکفل جهت امتداد هست، متکفل جهت مقارنت نیست، اما امتدادی که استصحاب اثباتش میکنه گاهی زمان اجمالی است. زمان اجمالی یعنی زمان که زمان روز جمعه که موت مبرس بوده. آیون با من باشید، استصحاب اثبات میکنه عدم تحقق اسلام رو تا این زمان اجمالی. زمان اجمالی یعنی زمان موت مبرس، که یکی از زمانهایی که اینجا سرشه، یکی از زمانهایی که اجمالاً موت اسلام وارث درش دیگه محقق شده یکیش کیه؟ یکیش روز جمعه است. یا اسلام وارث روز پنجشنبه محقق شده یا روز جمعه. مثلا ما این عدم اسلام رو یا یمشنبه، این عدم اسلام رو میکشونیم تا غروب جمعه، که غروب جمعه آیا زمان اجمالی ما هست یا نه؟ زمانی که معرف است به وقوع الحادث فی، که زمان روز چندشنبه باشه آیون جمعه باشه. روشن نشد؟ خب این فرمایش حضرت آیت الله سیستانی، میگن و با این بیان مقارنت ثابت شد. بله بله، بسیط هنوز نیامده.
میام
یک جز بالاصل
بالاصل
هم عدم اسلام و وارث به نظر من خیلی سرراستر و راحت تره بعد سرراستره
زمان تکثیری در نظر
بله یه مقداری سختش کردن کار رو. فرمایش شما فرمایش خوبیه چون آیت الله خویی راهی که آمدن و اثبات کردن خیلی راه شسته و رفته ای بود. نه نه مرکبه فعلا مرکبه، یعنی اثر بر مرکب بار میشه، بر موت مبرز و اسلام وارث. اگر اثر ارث بردن باشه، اگر اثر ارث نبردن باشه، بر موت مورث و عدم اسلام وارث. خب انشاءالله این بحث تا اینجا تمام شد. فردا وارد یک فرهای آقایون ذکر کردن، نمیدونم این فرها رو متعرض بشیم یا نشیم، و الا اگر فرها رو متعرض نشیم فردا وارد انشاءالله اثبات حادثه میشیم. دو حادث فرقشون با این مانحنفی چیه؟ اونجا هر کدام از دو حادث دارای اثر است، یعنی مرکب نیست بلکه چیه؟ بسیطه. حالا ببینیم اون فرها رو متعرض بشیم یا نشیم. ولله الحمد.